بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صوم، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 25 این است: انما یجب علی الولی قضاء ما علم اشتغال ذمه المیت به او شهدت به البینه او اقر به عند موته، و اما لو علم انه کان علیه القضاء و شک فی اتیانه حال حیاته او بقاء شغل ذمته، فالظاهر عدم الوجوب علیه باستصحاب بقائه. برای روشن شدن فروعات زیر مجموعه مسئله 25 توجه به چند مطلب لازم است. اول اینکه اون چه در ذمه میت است موضوع است برای اشتغال ذمه ولی. وقتی بر ذمه ولی حکمی متوجه به متعلق می شود که ذمه میت مشغول باشد. این مطلب اول به لحاظ واقع. مطلب دوم آن است که این تا احراز نشود ولی مکلف نیست، یعنی اگر واقعا ذمه میت مشغول بود لکن ولی اون را احراز نکرده است، چون در مقام اثبات احراز نکرده است مکلف نخواهد بود. مطلب سوم آن است که معیار در احراز، احراز شدن پیش ولی است نه پیش میت. یعنی اگر میت شخص در زمان حیاتش بداند که ذمه او مشغول است لکن ولی احراز خلاف داشته باشد، بر ولی چیزی واجب نیست، چون ولی باید احراز بکند نه میت. و در صورت عکس که اگر ولی احراز کرده است که در ذمه میت نماز یا روزه است و خود میت در زمان حیات در اثر غفلت یا سهو یا نسیان یا جهل عالم و آگاه به این مطلب نیست، باز بر ولی واجب است. یا شخص در زمان حیات خود خیال کرده است که اون روزه های قضا را به جا آورده، در حالی که ولی او اطمینان دارد که او به جا نیاورد، باز بر ولی واجب است. معیار در وجوب قضا احراز ولی است نه احراز خود میت در زمان حیات. این سه مطلب. حالا که ولی باید احراز بکند، راه‌های احراز او چیست؟ چند راه برای احراز ولی ذکر شده است که بعضی از اینها امارن و بعضی از اینها اصل محرز. اول علم وجدانی است که ولی وجداند علم پیدا کند و بداند به اینکه ذمه میت مشغول است، و چون این علم طریقی است نه موضوعی، راه‌های دیگری که برای احراز است میتواند جانشین چنین علمی باشد، برای اینکه علم موضوعی است که جانشین ندارد. اما علم طریقی قطع اگر به نحو طریقیت مأخوذ باشد این جانشین پذیر است. امارات و اصل محرز میتواند جای چنین علم طریقی بنشیند، و چون این علم به نحو طریق است نه به نحو موضوع، لذا اگر چنون چه ولی علم وجدانی ندارد لکن بعض با بعضی از امارات احراز کرده است که ذمه متوفا در زمان حیاتش مشغول به قضا بود، باید قضا به جا بیاورد، اون امارات جای این علم می نشیند. امارات رایج یکیش بیانه است که یکی از مهمترین امارات رایج بیانه است. پس بعد از علم وجدانی نوبت به بیانه میرسد. اگر بیانه عادل قائم شد به این که ذمه این شخص در حال حیات مشغول بود به نماز یا روزه، چون بیانه حجت است ولی با بیانه احراز میکند که ذمه میت مشغول. لکن در خصوص بیانه بر اشتغال ذمه میت یه شبهه است برابر با نص خاصی که در خصوص اشتغال ذمه میت وارد شده است. و اون روایت این است که اگر بیانه اقامه شده است که شخص بدهکار بود در زمان حیات و این دین را ادا نکرد و مرد، به صرف قیام بیانه علل میت آیا دین ثابت می شود یا نه؟ در موارد دیگر اگر بیانه قائم شد محور بیانه ثابت خواهد شد، ولی در خصوص بیانه بر اشتغال ذمه میت گفتن چون شخص خودش زنده نیست تا دفاع بکند، ممکن است در قبال بیانه او هم سوگند یاد کند یا بیانه دیگر ارائه کند دفاع کند از خود، ولی چون زنده نیست تا دفاع کند صرف قیام بیانه کافی نیست، باید یمین زمیمه این بیانه بشود، با زم یمین ثابت می شود. چون موارد ثبوت حکم با بیانه فرق میکند، گاهی بیانه با زن باشد، گاهی بیانه مرد باشد، گاهی ملفق از زن و مرد کافی است، گاهی بیانه با یمین همراه است. بنابراین در همه موارد بیانه یکسان نیست. در خصوص اثبات حق بر ذمه میت اگر بیانه قائم شد اینجا ذمه یمین لازم است. اگر برابر اون روایاتی که در بحث‌های اولی خونده شد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده باشد که این نماز یا این روزه دین است بر عهده میت و دین الله حقا یغزا، آثار دین بر او بار است، چطور در این که این را از اصل میگیرن یا از سلس میگیرن یا بر ولی واجب است ذمه میت را تفریق کند احکام دین بر او بار است، اما اینجا که گفتن قیام با قیام بیانه بر مدیون بودن میت ما حکم دین را ثابت نکنیم. ببینیم به چه دلیل میتوانیم بگوییم ذمه یمین لازم نیست. اون روایت که معتبر است در جای خودشم که عمل شده، در خصوص مسئله ما هم که گفتن این دین الله هست، دین الله حقا یغزا، ببینیم مشکل چیه، آیا بیانه کافی وحده ها کافی است یا باید یمین زعیمه بشود؟ چرا؟ اگر چون چه لازم نیست که همه جا کسی قسم نخورد، که گاهی ممکنه سوگند یاد کنند چون میدونن به اینکه اون شخص گیر است در قیامت، برای نجات او و تفریق ذمه او و وادار کردن ولی خب سوگندم یاد بکنن، این کار خیر است، چرا نکنن؟ برای اثبات حق است. غرض آن است که در مقام اجرا عملی است. ببینیم آیا بیانه در اینجا نظیر ادعای دین بر میت است یا نه. خب در خصوص دعوای دین بر میت گفتن به این که روایت مسعد ابن صدقه و مانند آن که بیانه را معتبر می‌داند و میگوید الاشیاء کلها لا هازا حتی یستبین لک او تقوم به البینه، این گرچه مطلق است ولی طبق روایت معتبر در خصوص اثبات دین میت بر میت یمین با ضمیمه بینه بشود. لکن در اینجا فتوا به لزوم ضمیمه ندادن، برای اینکه گرچه اون روایت درباره دین است، این یک مطلب، گرچه نماز یا روزه قضا دین الله هست و دین الله حق و ان یوفا، این دو مسئله، لکن منصرف اون روایت دین الناس و حق الناس است، نه اهمی از حق الله و حق الناس. اونقدر این روایت ظهور ندارد که در قبال اطلاق مسعد ابن صدقه و مانند اون مقاومت کند و مخصص یا مقید اون عمومات حجیت بینه یا اطلاقات حجیت بینه باشد. اطلاقات حجیت بینه نظیر مسعد ابن صدقه میگوید همه جا بینه حجت است. شما بیایید بگویید که مگر در دعوای بر میت که در اینجا بینه وحدها حجت نیست، ذم یمین لازم است. چون خود این روایت منصرف است، ظهورش هم نسبت به دین الله خیلی ضعیف است، توان تقیید یا تخصیص عموم یا اصلاحات حجیت بینه را ندارد. لذا اگر بیانه قائم شده است که این شخص نمازش رو نخونده یا روزه رو نگرفته، دو تا شاهد عادل با او همسفر بودن، در جبهه با او بودن، دو سال با هم بودن، رفقای او، این رفقا او شهادت دادن که این ماه رمضانی که ایشون در جبهه بودن تا ماه رمضان بعدی تا اون وقتی که شهید شدن ما با هم بودیم، ایشون مسافر بودن، روزه نگرفتن. خب ولی او وصی او هر که هست خوشحال می شود که بداند مکلف است که ذمه چنین شهیدی را تفریق کند و می کند، دیگه لازم نیست یمین ذمه او بشود. پس اون سه مطلب اول به عنوان مقدمه گذشت که هرچه در ذمه میت است ولی عهده‌دار تفریق اوست، یک به لحاظ واقع. مطلب دوم این بود که تا احراز نشود این حکم فعلیت نمی آید. دو مطلب سوم این بود که معیار در احراز، احراز ولیست نه ممیت، یعنی اگر میت عالم باشد ولی علم برخلاف داشته باشد، معیار علم ولیست، یا ولی عالم باشد میت علم برخلاف داشته باشد، باز معیار علم ولیست. ثبوتن و سقوطن معیار علم ولید، چون او مکلف است. بعد از گذشت اون سه مطلب به عنوان مقدمه، حالا که ولی باید احراز بکند، راه های احراز او چهار تاست، سه تاش اماره است، یکیش هم اصل محرزه. بحث وصیت در مسئله 22 و 23 گذشت که اونجا که وصیت بکند واجب هست، بله، در صورتی که وصیت بکند حتما وصی باید انجام بدهد، منتها تا وصی انجام نداد، حالا یا بالمباشره یا بالاستنابه، ذمه میت مشغول است. حالا اگر چونچه وصی آمده خلاف شرع کرده، ولی میداند بسیار خوب، در اونجا که وصیت بکند، در مسئله 22 و 23 گذشت که اگر وصیت بکند عمل به وصیت واجب است، عمل به وصیت واجب است. اما اینجا سخن از وصیت نیست، وصیت نکرده، وصیت نکرده، خودش خیال میکرد که مدیون است ولی میداند که مدیون نیست. خب پس یا از راه علم وجدانی به احراز میشود یا از راه بینه احراز میشود. عامل سوم برای احراز اقرار است که صاحب عرب رضوان علی و بعض از فقهای دیگر اقرار را به عنوان عامل سوم برای احراز ذکر کردن. البته اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، اقرار یکی از وسایل احراز است، در این که اقرار حجت است و وسیله نفوذ است سخنی در او نیست. اما این اقرار العقلاء علی انفسهم، نه اقرار العقلاء لانفسهم علی غیرهم، و میشه ادعا که اقرار نیست. اگر کسی ادعا بکنه، اقرار بکند که من بدهکارم، میت اگر اقرار بکند که من بدهکارم مدیونم، این اقرار نافذ است و از اصل مال میگیرن و قبل از ثلث و قبل از وصیت بین دویان توزیع میکنن. ولی اگر میت در اواخر زندگی قبل از ارتحالش بگوید من نماز یک ماه ماه رمضان بر ذمه من است، خب این اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ است. ولی اینجا ما خواهم اقرار را علی الولی نافذ بدانیم، این نسبت به خودش اقرار است. اگر چونچه حکم الله این بود که من نماز و روزه را از اصل مال خارج بکنیم، این مزل دین بود و اقرار بود و حجت بود. حالا که فتوا بر این نیست که روزه را از اصل مال خارج کنند، فتوا بر این است که روزه را ولی باید بگیرد، اقرار پدر علل ولد که نافذ نیست، اقرار هیچ کس علا شخص آخر نافذ نیست، چون این نسبت به دیگری ادعاست نه اقرار. اقرار العقلاء علا انفسهم نافذ، نه علا غیره. نه اون که بله. خب این نسبت به غیر می شود ادعا، پس برای ولی احراز نمی شود. اگر خودش بدهکار است باید وصیت کند، حالا وصیت نمی کند، ولی رو می خواد به زحمت بیندازد و از اصل مالم نگیرد، خب این نسبت به ولی میشه ادعا. یه وقت هست که اون حسن ارتباطی که بین والد و ولد هست و اون تقوایی که در پدر سراغ دارد به صرف گفتن پدر اطمینان پیدا میکند، این داخل در هم اون محرز اول است که علم وجدانی یا طمأنینه و بسوقی که منزل علم وجدانی است، این از بحث خارج است. یه وقت از با گفتن پدر اطمینان پیدا میکنند، خب این داخل در همون علم وجدانی است، چون وثوق به طمأنینه به منزله علم وجدانی است که طریق اول است. یه وقت از نه با گفتن پدر اطمینان پیدا نکرده، ببینیم صرف اقرار حجت است یا نه. اونجا که گفته شد اقرار العقلاء، گفتن علا انفسهم نافذ، بنای عقلاء هم بر اینه، تنفیذ شارع مقدس هم همینه. اما در اینجا اقرار العقلاء علی غیرهم هست نه علی انفسهم، چه دلیل بر نفوذ چنین اقراری داره؟ نه، وصیت حکم خاص خود را دارد، چون وصیت کرده است یا از اصل یا از ثلث میدن، کاری به ولی ندارد که. خب این که میشه وصیت، اگر بگوید برای من انجام بدید این میشه وصیت. بسیار خوب، وصیت است. نه، وصیت غیر از اقرار است. وصیت در مسئله 22 23 گذشت که اگر میت وصیت کرده است که نماز یا روزه قضا را بجر، عمل وصیت واجب است، خلاف وصیت هم حرام است. خب خب اگر این با این اقرار طمأنینه پیدا شد، داخل در هم محرز اول است. و اگر این اقرار وصیت بود، داخل در مسئله 22 23 است که مسئله 21 22 بود که میشه وصیت. فرض در این است که اینجا اقرار است وحده، نه به علم برمیگردد نه به وصیت. خود اقرار حجت نیست مگر علل مغیر، نه بر دیگری. اینجا اقرار به سود مغیر است و به زیان دیگری، دلیل بر نفوذ چنین اقراری نیست. بله خب اون اختلافی که هست این است که منجزات مریض از اصل است یا از سورس. یک وصیت داریم به یک منجز. وصیت یک امر معلق است، منجز یک امر بالفعل است. در زمان حیات خود وقتی مریض است، چیزی را در حال مرض بخشید، به کسی چیزی بخشید، اگر این بیماری او درمان پذیرفت که چنین منجزاتی یقیناً عمل می شود و خارج از بحث است. هیچ این نمیگن منجزات مریض. اصطلاحاً منجزات مریض آن است که اون مریضی که بیماری او به مرگ منتهی بشود، این یک قید، و در چنون بیماری مالی را به کسی ببخشد، این دو قید که بالفعل ببخشد، بعد از اینکه بخشید مرد، آیا این منجزهای او را از اصل مال او میگرند و میدن یا از ثلث او؟ منجز در مقابل معلق است، وصیت معلق است. میگوید بعد از مرگ من این فرش را به فرن حسینی یا مسجد بدید، این میشود معلق. یه وقتی در زمان حیات خود این فرش را به اون حسینی یا مسجد واگذار میکند، این میشه منجز. منجزات مریض در مقابل معلقات است. اون چیزی که وصیت کرد که معلق بالموت است میشه معلقات، و اون چی که در زمان حیات خود داده است در حال مرض متصل به موت میشود منجز. به هر تقدیر اگر چنونچه بله هر مرضی، مرضی که منتهی به موت بشود، مرضی که منتهی به موت بشود، چنین مرضی حکمش در زمان چنین مرضی اگر چیزی بالفعل ببخشد میشه منجزات مریض. پس اقرار این مشکل را دارد. اگر اقرار به وصیت برگشت که نافذ است، و اگر اقرار باعث علم وجدانی ولی شد که نافذ است، به هر دو خارج از بحث. اما اقرار به ما و به اقرار خودش و حجت شرعی باشد و طریق محرز، این خالی از اشکال است. محرز چهارم مسئله استصحاب است. ولی اگر شک دارد که ذمه متوفا مشغول است یا نه، این شک یا شک در حدوث است یا شک در بقا. اگر شک در حدوث بود، همون مسئله قبل که یا شک بسیط است یا شک مقرون به علم اجمالی، که چنین شکی که مقرون به علم اجمالی چون اقل و اکثرش استقلالی است منحل می شود که حکمش گذشت. ولی اگر شک در بقا باشد، یعنی می داند که این شخص در زمان حیاتش ذمه‌اش مشغول به نماز به روزه بود، نمی داند که آیا قضا را به جا آورده یا به جا نیاورده، در اینجا گاهی به لحاظ خود شخص مطرح است که شک در بقا دارد، گاهی به لحاظ خود ولی. اونجا که به لحاظ شخص مطرح است متوفا، او میگوید به این که من قبلا نماز یا روزه بر ذمه‌ام بود نمیدانم قضاش به جا آوردم یا نه، این حکمش استصحاب است، استصحاب همون اشتغال ذمه میکند یا قاعده شغل را جاری میکند. بعد خود را بدهکار میداند که دین الله را تأدیه کند، حالا یا وصیت میکند یا نائب میگیرد در زمان حیات خودش که مثلا اگر حج است انجام بدهد، اگر نه که بعد از نائب رو عقد اجاره رو و نیابت رو در زمان حیات میبندد، منتها ظرف امتثالش و ظرف وفاش بعد از موت است. ممکن است کسی در اثر نداشتن فرزند و مانند اون به کسی با کسی قرارداد بکند، او را اجیر بکند، بگوید بعد از مرگ من این مقدار روزها و نمازهام رو قضا به جا بیاور. گرچه در زمان حیات نمی شود استناب کرد، یعنی اون نائب در زمان حیات منوبعن به نیابه از طرف اون نماز یا روزه بخواند، ولی در زمان حیات استنابه و استیجار که مشروع است. به شخص میگوید که من این کار را انجام عقد شما را از طرف خودم اجیر کردم، نائب کردم، شما اجیر منید که بعد از مرگ من در فلون مدت این مقدار نماز رو بخونید. در بار حج هر دوش در زمان حیات جایز است، یعنی یک کسی که مستطیع بود، حج بر او مستقر بود و توان امتثال رو نداشت، میتواند نائب بگیرد در زمان حیات او، نائب او به استفو حج کنه. در نماز و روزه چنین چیزی نیست که در زمان حیات شخص کسی به نیابه نماز یا روزه او رو بگیرد، لکن شخص در زمان حیات خود میتواند نائب بگیرد، اجیر معین کند، بگوید بعد از مرگ من شما این نمازها رو بخونید، که ظرف استنابه و استیجار زمان حیات شخص است، ظرف وفاء به عقد بعد الموت است، اینگه شده نیست. خب حالا او با استصحاب تکلیف شرعی خودش میدوند، یعنی اگر میت در زمان حیات خود علم سابق داشت به شک لاحق احتساب میکنه و این خارج از بحث ماست. الان ما میخوام ببینیم که اگر سابقه معلوم بود، لاحق مشکوک است، ولی عهده‌دار است یا نه. صاحب عرب رضوان الله علیه فرمودن به اینکه ظاهرا بر ولی واجب نیست، تا اینجا فرمایش صاحب عرب درست است، برای اینکه متوفا دارد استصحاب میکند، چیکار به ولی دارد؟ اگر برای متوفا ثابت شد که ولی عهده‌دار نیست، چون در اون مقدمه بحث با گذروندن سه مطلب ثابت شد که معیار احراز ولی است نه احراز خود متوفا، چون هر کسی تکلیف خودش باید احراز کند، لکن در اینجا ولی هم میتواند با استصحاب که اصل محرز است اشتغال ذمه متوفا را احراز کند. بگوید به این که این شخص یعنی پدرم در زمان حیات، اون مدتی که تو جبهه بود یا سفرهای دیگه بود یا مریض بود و مانند آن، موفق به روزی گرفتن نبود، بعد از روز اون چند روز که درمان پذیرفت و حالش خوب شد، من با او بودم و ندیدم روزه بگیرد و شک دارم که آیا اون روزهای قضا را به جا آورد یا به جا نیاورد، احراز ندارم بعدم ولی احراز وجودم ندارم، چون اشتغال ذمه او حدوثاً یقینی است و براءت ذمه او بقاءً مشکوک است، خود این ولی استصحاب میکند. گرچه در زمان اشتغال این استصحاب اثر نداشت، ولی در زمان بقا اثر دارد، برای خود میت حدوثاً و بقاءً اثر شرعی داشت. استصحاب چون یه اصل عملی است، باید از تعبد عملی و اثر عملی رو به همراه داشته باشد. اشتغال ذمه میت در تلیعه امر تکلیفی به عهده ولی نمی آورد، تکلیف خود میت بود. مرحله بقا برای ولی اثر شرعی دارد و این است که چون اشتغال ذمه میت موضوع می شود برای تکلیف شرعی متوجه به ولی، اون حکم موضوع می شود برای حکم دیگر، یعنی وجوب قضا بر شخص این موضوع می شود برای وجوب قضا بر پسرش، گرچه برای پدر حکم است ولی برای پسر موضوع حکم است. اگر چنون که خود پدر بخواد استحساب بکند، استحساب حکمی است، اون وجوب قضا را دارد استحساب میکند، ولی وقتی پسر دارد استحساب میکند این وجوب قضا استحساب موضوعی است، چون وجوب قضا بر پدر موضوع می شود برای وجوب تفریق ذمه بر پسر. خب بله، چون بقا ان مشخص نیست حساب میکند دیگر. نه، اگر یقین داشته باشد عمل نکرده که همون امر اول است که احراز است. بعدم در این مدت ها نمیدونه عمل کرده یا نکرده. اگر یقین بداند که عمل نکرده امر اول است، میشه علم وجدانی. علم وجدانی بود و بیانه بود و اقرار بود و اصل محرز. اگر یقین بداند که روزه رو نگرفته، مثل کسی که با پدرش همسفر بود در جبهه و غیر جبهه، میدونه اصلا او قصد 10 روز نکرده تا روزه هایش رو قضا به جا بیاره، اونجا علم وجدانی دارد. اما حالا گاهی با او بود گاهی با او نبود، احتمال میداد که روزه هاش قضا به جا آورده باشد. چون حدوثاً یقین دارد، بقاً شک دارد، با اصل محرز میخواد استحساب بکند. این استحساب هم برای پدر رواست هم برای پسر. برای پدر میشه استحساب حکمی، برای پسر میشه استحساب موضوعی. خب اینجا هیچ محذوری ندارد استحساب موضوعی برای پسر، به اینکه صاحب عرب رضوان الله علیه فرمودد به اینکه ظاهر عدم وجوب قضا بر پسر است، این فرمایش ناسواب است. لذا سیدنا استاد امام رضوان الله علیه به بعضی از بزرگان دیگر همین استصحاب را برای پسر جاری دانستند، بنابراین پسر می تواند استصحاب بکند و استصحاب اثر شرعی دارد بقاءً برای خود پسر و با این اصل محرز بر او واجب هست که ذمه پدر را تفریق کرده باشد. آره نه دیگه، موضوع است دیگه، موضوع است برای حکم شرعی. اگر ذمه پدر بر پدر چیزی واجب باشد، پسر باید اهدار کنه. سعی حفظ همین رو میگفت، میگفت رجل مات و علیه صلاتون اوسیام، این علیه صلاتون اوسیام را با اصل محرز ما احراز میکنیم که طریق چهارم است. میگویم قبلا علیه صلاتون اوسیام فلان کماکان، چون فلان کماکان با این استصحاب که اصل محرز است موضوع صحیح حفظ حاصل می شود. نه، صحیح حفظ می گفت که اگر کسی بمیرد و نماز و روزه به عهده او باشد، پسر باید قضا به جا بیاورد. در اینجا همین علیه صلاتون و سیام که در صحیح حفظ اخذ شده است همین مستصحب است. میگوییم این شخص قبلا علیه صلاتون و سیام نمیدانیم انجام داد و مرد یا انجام نداده مرد، استصحاب میکنیم بقاءً، میگوییم قبلا در ذمه‌اش بود الان کماکان. بعضی از مشایخ ما رضوان الله علیه خواستن بگن به این جا قاعده تجاوز، قاعده فراق حاکم بر استصحاب است، گرچه استصحاب اصل محرز است ولی قاعده اشتغال و مانند اون حاکم بر استصحاب است. قاعده تجاوز به فراق، یشون شک بعد از وقت است به قاعده الوقتو حائلون. قاعده الوقتو حائلون حاکم بر حساب است، مقدم بر حساب است. ایرو مست حال موت دیگه، قبل که یقین بود حال حدوث بود، حال موت که حال بقاست با استثاب حاصل می شود دیگر. یعنی ایشون یک سال قبل از مرگ چون مسافر بود روزه نگرفت، این حال یقینش. نمی دانیم در این مدت یک سال که حالش خوب شد یا اینکه از سفر برگشت قضا به جا آورد یا نه، استصحاب میکنیم اون عدم امتثال را، اون ثبوت قضا را. قبلا قضا یک سال قبل قضا بود، تا سال بعد هم کمونکان. حال بقا را با استصحاب میفهمیم، حال حدوث را که علم داشتیم. اونی که بعضی از مشایخ ما رضوان الله علیه اشکال میکردن این بود که قاعده فراق، قاعده تجاوز همه جا بر استصحاب حاکم است. گرچه استصحاب اصل محرز است ولی محکوم قاعده فراق است. برای اینکه اگر ما به قاعده فراق را، قاعده تجاوز را حاکم بر استصحاب نکنیم، لازمش نیست که اصلا ما به قاعده تجاوز فراق عمل نکنیم، چون در همه موارد قاعده تجاوز فراق استصحاب هست. الان شک، کسی که شک میکند آیا این را جز را آورده یا نه آورده، خب بی وقتی نه آورده بود. فلان کماکان، اگر استصحاب جاری باشد که مجال برای قاعده تجاوز فراق نیست که. لذا گفتن به این که قاعده تجاوز فراق مقدم بر استصحاب است. این سخن درست، اما این سخن مال موقتات است. این هم بهشون فرمودن به این که این بنابر این که اختصاص به صلات نداشته باشه، این فرموش هم درست. ما میگیم قاعده فراق و تجاوز حاکم بر استصحاب است، بانکه استصحاب اصل امورزه، این یک مطلب. به اختصاصی هم به ثلاث ندارد، این هم درست. اما مقام ما جز موقتات نیست، ما که غالب مزایقه نیستیم، نه در قضای ثلاث نه در قضای صوم. بنابراین این در دراز مدت وقت دارد، وقتش نگذشته که شما بگید شک به از محله که، مگر قضای نماز یا قضای روزه وقت دارد که شما بعد از وقت شک بکنی، تا آخرین لحظه فرصت دارد. بنابراین شما وقتی برای اون معین نکردید و نمیتوانید معین بکنید تا بعد بفهمید شک بعد وقت است. اون حکم تکلیفیش این است، وگرنه وضعیش اینطور نیست که وقتش بگذرد که. اونجا هم ثابت شد به اینکه حکم وضعیش هست، وقت ادامه دارد، منتهی تکلیفاً او حق تأخیر ندارد. اونم تازه خیلی مسلم نبود، لذا صاحب عرب فتوای احتیاط به استحبابی دادن. والحمدلله.